تمام عیار بدون توقف. بلافاصله یک خبر هم میشنویم که هواپیمای در واقع نتانیاهو اراضی اشغالی رو ترک کرد و خیلی جدی در واقع این اتفاق
میبینیم که توی تصاویرم خب داریم میبینیم، آبادان رو دیدیم، اردبیل رو دیدیم، مشهد رو دیدیم، قم رو دیدیم و حالا شیراز که مردم
بله.
مادن توی خیابانها و بولوارها با پرچم قشنگی کشورمون و ابراز همدلی میکنن با خانواده شهدای این اتفاق و آرزوی موفقیت برای رزمندگان عزیزم.
پس بنابراین وقتی ما داریم صحبت از جنگ میکنیم، یکی از منابع عربی یه عبارت شبکه ولا اومد، ابری اومد این رو، شبکه آلا اومد این رو در واقع مطرح کرد که امروز میزان حجم و تبادل آتشی که بین ایران و کشورهای امریکا و رژیم صهیونیست اتفاق افتاد معادل یک ماه جنگه.
عجب.
ببینید چه حجم آتشی مبادله شده و چه اتفاقاتی افتاده. بله خسارت دیدیم، شاید خسارت‌های سنگینی هم دیده باشیم که دیدیم.
بله.
اما میزان خسارتی که به امریکا و رژیم صهیونیستی زدیم اصلا غیر قابل تصوره. اگر مرور کنیم خبرهای فقط یک هفته گذشته رو، خبررسانی‌هایی که رسانه‌های مختلف انجام دادند از دپوی تسلیحاتی امریکا در منطقه، این حجم از خبررسانی که انجام دادند یعنی کار جمهوری اسلامی کمتر از 6 ساعت بعد تموم می‌شد.
بله.
دیگه هر چیزی هم که نداشتن جز تخیلاتشون بود تو خبرها آوردن که اینها منتقل کردن به منطقه. اما امروز ساعت 10 صبح مورد حمله قرار گرفتیم، 9 صبح مورد حمله قرار گرفتیم، الان که داریم با هم صحبت میکنیم دوره بر ساعت تقریبا 10:34 دقیقه در واقع شبه. چه حجمی اتفاق افتاد و چه اتفاقاتی در واقع رخ داد؟ این را اگر بشینیم یه بار بررسی بکنیم متوجه میشیم. تحلیلگرای امریکایی یه حرف خیلی مهمی رو زدن، گفتن حمله این بار امریکا به ایران سرنوشتی بدتر از ویتنام رو برای امریکا رقم خواهد زد. این حرف جدیه که در خود امریکا زده شده.
درسته.
در خود رژیم صهیونیستی 2 ساعت پیش وزارت جنگ در واقع رژیم 160 هزار در واقع سرباز ذخیره‌اش رو فراخوان کرده. ببینید این عددها برای ماها خیلی عدد نیست، ولی برای اسرائیلی‌ها عدد گنده‌ایه.
سر بزرگی با اون وسعت کمی که دارن و نیروهای
دقیقا.
کمی که دارن.
10,000 شکل الان قریب به 1.5 میلیون اسرائیلی دارن میدن که فقط از اراضی فرار کنن برن قبرس. یعنی فرار دارن میکنن برن قبرس. مردم هم در ایران، در تهران، در حدود 24 استانی که ارائه شد زندگی خیلی طبیعی دارن. یعنی اینقدر طبیعی که بعضی وقتا ما فکر میکنیم که در واقع انگار اتفاق خاص و حادی هم در واقع برای در واقع مردم نیفتاده. باز عرض میکنم در این حال که ما داغ داریم و ضرب خوردیم، اما ضرباتی که زدیم بی نظیره در طول تاریخ جنگ نسبت به این یک همچین ائتلافی که در واقع وجود داره. کار رسیده به جایی که شبکه های عربی اعلام میکنن که جنگنده های امریکایی، اسرائیلی و انگلیسی با همدیگه تو آسمان عراق به پرواز در آمدند که بتونن موشک ها و پهپادهای های ایران رو همونجا رهگیری کنن، اما نتونستن. بیش از 90% موشک ها به اراضی اشغالی خورده، یعنی پاتریوت، فلاخن داوود و گنبد آهنین، حالا به تعبیر خودمون جوونی هم بگیم، کشکن، دوغن و پنیرا، یعنی به نسبتی که دارن در
واقع هیچ.
هیچ. خب رسیدیم به این نقطه. الان این توان جمهوری اسلامی تازه ما هنوز شروع نکردیم. امریکایی ها و اسرائیلی ها هم با 1001 مسئله اومدن. قرش شیران
اسم عملیاتشون بود. بله.
یه یکی از کاربرا نوشته این ناله گربه هم نیست. که قرش شیر چه الان این چیزی که ما داریم میبینیم که ناله گربه هم تو این فضا در واقع تلقی نمیشه. بنابراین همه این فرایند رو ما اگر جمع بکنیم به این جمع‌بندی میرسیم که جنگ تلخه، جنگ آدمها رو داغدار میکنه. ما هم طالب هیچ جنگی نبوده و نیستیم، اما اگر پاش بیفته
مرد میدانی.
اساسا به قول جوونا، به قول بچه جنوب شهر، باخت
نداریم.
حالا ببینیم تا تهش اتفاق
زنده باشی. یه شاید سوالی که وجود داره اینه که در آستانه جام جهانی هستیم با میزبانی طرف مقابل و این ریسک بزرگی بود این کاری که رقم زدن و این تهاجم رو رقم زدن. چقدر میتونه بازتاب داشته باشه در حوزه ورزش به نظرتون در دنیا؟
ببینید خیلی الان ترویکای اروپا ساعت تقریبا 5 بعد از ظهر بود یه بیانیه سنگین داد. حالا اینه که من میگم به زبان ما صاحب به خدا من ما تو این جنگ شرکت نداریم ها. خیلی نروژ اصلا نروژ شما
همیشه آروم
هر نروژ بیانیه داده که آقا این اشتباه کرده ما نیستیم. اسپانیا اعلام کرده وزیر خارجه ما تو این جنگ نیستیم ها. یعنی اینقدر سطح حماقت رو بالا دیدند که ترویکا اعلام میکنه. خب این چه اثری تو ورزش داره؟ همینقدر که الان اینجوری اعلام میکنه همون قدم اونجا داره در واقع راجع بهش صحبت میشه و اینو تحت تأثیر قرار میده. چرا؟ چون امریکا کشور ناامنی خواهد بود از این به بعد، به شدت ناامن، و این دقیقا مقصرش هم ترامپ، مقصرش جمهوری خواهان. و مجدداً پوست خربوزه‌ای که ترامپ نتانیاهو زیر پای ترامپ گذاشت این روش
لیست میخوره. بله
یه جنگ 12 روزه رو تجربه کرد، تهش چی شد؟ تو حالا بگو این جنگی که معلوم نیست چقدر طول میکشه رو هم خود. و بعد اومده زمان اعلام کرده، از نظر ما معلوم نیست، ولی اون اومده اعلام کرده میگه که
کرده.
آره ما 4 روزه میخوایم بزنیم. همین روز اول میزان حجمی که مبادله شد عدد قابل توجهیه. ولی خب این دفعه یه فرقی کرده. ما دفعه قبل در مواجهه خیشتنداری کردیم، اما این دوره خیشتنداری معنا نداره. چرا؟ چون شما کل منطقه رو میبینی که درگیر شده. درگیر شدن کل منطقه یعنی بعد از این جنگ سه تا مسئله حتما خودشو نشون میده: یک، آقای منطقه، دو، فاتح دنیا، و سه، کشورها و رژیم شکست خورده. این سه تا تکلیفش معلوم میشه.
آفرین، بسیار هم خوب، چقدر زیبا سخن میگید. یه نکته هم که وجود داره، حالا من کوتاه بگم و شما کوتاه پاسخ بدین که تنفسی هم داشته باشیم، که حالا من از یکی از کارشناسانم تلفنی پرسیدم، جالبه یه دو تا چارته معمولی که برخی از کشورهایی که متحد او هستن مثل عربستان که عقد رفاقت و اخوت با هم بستن، وقتی که این اتفاق برای کشور ما رقم میخوره هیچ پیامی و هیچ واکنشی نداره و سکوت میکنه. اما وقتی که پاسخ ایران رقم میخوره در اون دقایق ابتدایی محکوم میشه ایران. این عدالتی اصلا وجود نداره انگار تو دنیا.
من اتفاقا میخوام بگم عدالت یعنی همه. عدالت یعنی این که عربستان یاد بگیره به اندازه ظرفیت و کوپنی که داره حرف بزنه، بخنده یا گریه کنه.
ما خیابان 204 رو فراموش نمی کنیم که حدود یا بیش از 400 نفر از هموطنانمون به شهادت رسیدن، حاجیان عزیز.
ما حتی سال 62 رو هم فراموش نمی کنیم. ما این
چیز رو فراموش نمی کنیم.
ما جنایت هایی که بالاخره اینها انجام دادن رو فراموش نمی کنیم. اما ما کشور عربستان رو نزدیم، اینو دقت کنیم.
بله.
نزدیک ریاض رو زدیم، ولی پایگاه امریکا رو زدیم. میدونید امریکایی‌ها تو هر کشوری که میرن اون جایی که پایگاه ایجاد میکنن رو میخرن، یعنی اونجا جز خاک امریکا محسوب میشه. حالا عربستان باید شعور میداشت که نداشت، باید تدبیر میداشت که نداشت. بعد از قصه یمن، بعد از اونجایی که بلندی‌های باس رو از دست دادند،
بله،
و صنعا رو از دست دادند، ائتلاف بود دیگه. عربستان بود، امارات بود، انگلیس بود، امریکا بود، رژیم صهیونیستی بود. وقتی که فهمید نمیتونه از پس یه گروه مبارز مقاوم مثل انصار الله بر بیاد، باید حواسش رو جمع میکرد که با ایران وارد جنگ نشه.
درسته.
حالا که به پایگاه های امریکا شما فضا دادید، به امریکایی ها فضا دادید و از اونجا شلیک علیه ما صورت میگیره،
ضربتی نوش کن.
اصلا تعارفی وجود نداره. عربستانی که باش، عدالت یعنی همین، یعنی اگر پاتو بیشتر از گلیمت که برات تعیین کردن دراز کردی، یا منتظر ضربه باش یا درست پاتو جمع کن. تا به امروز عربستان پاشو جمع نکرده بود، امروز پاشو مجبور شد جمع کن. ما بقیش حرف مفته، یعنی اینکه میاد محکوم میکنه و اینا، این کارا نکنه چی کار کنه؟ یعنی این خیلی مهمه. چرا؟ چون 4 نقطه در عربستان مورد حمله هدف قرار گرفت به طور کامل و امریکایی ها به نفع عربستان هیچ غلطی نکردن. اصلا امریکایی ها برای کشورهای عربی که در منطقه پایگاه های امریکا درش بود در امروز هیچ غلطی نکردن و وایسادن که این کشورها مورد حمله قرار بگیرن. همینقدر بس. بعد یه عده تو داخل پیام میدن که آمریکا بیا ما رو نجات بده. بابا یارو از اونجایی که پایگاش توشه دفاع نمیکنه، حفاظت نمیکنه، از چه چیز تو بیاد حفاظت کنه و حمایت کنه؟ این اون فضاییه که من بله. فکر میکنم حتما اگر بهش دقت کنیم، تکلیف عربستان که نه، تکلیف خیلی از کشورها در همین 24 ساعت روشن شد.
گل گفتیم. آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز، دوستان خوبم، همراهان رادیو جوان، رفت و برگشت می‌خوایم داشته باشیم. سوالم اگر داری تو همین حوزه مسائل سیاسی، 3881 برای شماست.
چندی است که بوی گل ارغوان پیچیده در این سرای سربلندان.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سرو شهید جوان.
گویی غافلان از یاد بردند که ما در همیشه تاریخ بر چکاد خوف و خطر ایستادیم.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتن خیز حادثه ها قد کشیدیم، در روشنای صبح ظفر ایستادیم.
نمی رنجیم از طوفان و زخم تیغ این حرامی ها که هرگز دل به پاییز نسپرده.
سر سر بلند دل سر به زیر، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
اینجا ایران است، سرزمین رستم کویرها، آرش کوهستانها و میرزای جنگلها. اینجا ایران است، سرزمین سرسبز امید و عشق و فداکاری.
سرزمین عشق و رویایی، خاطرات و آرزوهایی، سه حس شهامت تو چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی تو شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر.
حدود 4 ساعته در کنار شما هستیم با ویژه برنامه برای ایران از محبوب ترین رادیو ایران، شبکه جوان، و همچنان در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. یه نکته وجود داره از مطالب بخش اولتون که خیلی استفاده کردیم. ماه مبارک رمضان، بچه هایی که احتمالاً برخیشون روزه بودن یا عزیزانی که در این سالن ورزشی در فارس به شهادت رسیدن یا در تهران یا در دیگر جاها که نمیدونیم حالا یا میدونیم، این دشمن اینقدر دونه و اینقدر رجیمه و اینقدر سخیفه که حتی توی ماه مبارک رمضان براش مهم نیست که مردم روزه دار هستن و شرایط متفاوتی دارن تجربه میکنن، به کشور حمله میکنه و عزیزانمون رو بیگناه میکشن. واقعا دشمنی که هیچی حالیش نیست، نمیشه هیچی رو هم بهش حالی کرد. در دنیای فعلی از این گونه دشمن‌ها زیاد داریم و در جنگ رسانه‌ای الان که جنگ روایت‌ها هم هست، به نظرم باید خیلی مراقب باشیم تو دنیای هوش مصنوعی چی رو می‌بینیم، تایید کنیم، چی رو بپذیریم. نقش رسانه به نظرتون در اوضاع فعلی چقدر می‌تونه مهم باشه در حوزه مسائل سیاسی و اینکه بتونیم حالا درست رو از نادرست و سره رو از ناسره بهتر تشخیص بدیم؟
ببینید، دشمنی که هم نطفهش مشکل داره هم لقمهش، تکلیفش معلومه. یعنی این اصلا جایی برای در واقع توجه سخت نمیذاره، غیر سخت نمیذاره، همه چیش سخته. بله. اصلا ماه رمضان و ماه غیر رمضان حالیش نیست. همین ترامپ در آغاز ماه مبارک رمضان میاد پیام میده به مسلمانان جهان.
آره عجیبه.
در لندن شما میبینید که میان چراغانی میکنن به مناسبت ماه رمضان. این زهران ممدانی توی نیویورک میاد از خودش مراسم راه میندازه. ببینید، اینا ذاتن و اساساً وقتی که نطفه و لقمه با همدیگه مشکل داره و مشکل اساسی لاینحلم داره، هر کاری میکنند که بتوانند دنیا رو به آشوب بکشن. هر کاری میکنند که دنیا رو به آشوب بکشن. نتانیاهو امروز پیام داده که خب تا اینجاش با ما، ما بقیش با خود مردم. یعنی ما اومدیم تا اینجا، دیگه اگر میخواد سیستم رو عوض کنه خود مردم شروع کنن.
با
اصلا هر کی، ببینید به دنبال چه وضعیتی است، با چه شرایط و اقلیم ذهنی داره در واقع حرکت میکنه. برای آدمی که
نمیشناسن مردم ایرانو،
نه تنها مردم ایرانو نمیشناسن، فکر میکنن که مردم هم اونا رو نمیشناسن. یعنی این دیگه یه حماقت مضاعفیه. ببینید، آدم هایی که حکومت هایی که دولت هایی که رژیم هایی که کشتن آدم های دیگه براشون در واقع سابقه تمدنی تلقی میشه.
بله.
آمریکا رو شما از جنگ جهانی بگیرید، ویتنام بگیرید، افغانستان، عراق، این همه جنایت. رژیم هم که دیگه 75 سال دیگه کارو نکرده، نذاشته. رژیم و دولت‌ها و حکومت‌هایی که اساساً به مردم خودشون هم رحم نمی‌کنند و به عنوان سپر انسانی ازش استفاده می‌کنند.
درسته.
فراموش نکنیم در جنگ 12 روزه بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه اسرائیل دعوا و مشاجره شکل گرفت. چرا؟ علتش این بود که اعضای سفارت آمریکا که می‌خواستن از تل آویو خارج بشن رو اسرائیل نمی‌ذاشت خارج بشن.
درسته.
تا امریکایی ها مجبور شن به نفع امریکا وارد بشن و وزیر خارجه امریکا برگشت صراحتن گفت اسرائیلی ها از تمام اعضای کادر دیپلماسی ما دارن به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن.
بله.
ببینید، یه همچین وضعیتی با یک همچین شرایطی اساسا رحم کردن به ماها و به فرزندان ما و اصلا براش
ماه رمضان اصلا
ماه رمضان براش معنا نداره. پس اینها فقط یک زبان رو میفهمند. زبان هم سقط شدن است. یعنی یا باید با اینها جنگید و خونشون رو ریخت، یا اگر نجنگیم می جنگن با ما و خونمون رو می ریزن. حالت سومی این وسط برای اینها وجود نداره. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران این بار دیگه تصمیم گرفت که هیچ نقطه‌ای در منطقه رو که اینها درش حضور دارند امن نگذاره، به خاطر همین مسئله است. چون یا می جنگیم و سقط میشند و از بین میرن
و سقط میشن و نابود میشن،
یا اگر این کارو نکنیم اونها به ما رحم نخواهند کرد، کما اینکه داریم میبینیم
و نص آیات قرآن هم همینطور هست.
اصلا غیر از این چیزی نیست. چرا؟ تو حمله اولش اومده مدرسه زده، اصلا تعارف نداره، اون میداند اینجا مدرسه است و کنار اون مدرسه هیچ هدف نظامی و شبه نظامی هم وجود نداشته.
دقیقاً.
پس برای این وقتی تو این فضا قرار میگیریم، این رو دقت داشته باشیم، آنچه که ایران داره انجام میده، هنوز ما به مرحله انتقام نرسیدیم، الان فقط مرحله به قول بچه‌های فنی ستاپ کردن ماجراست. حالا بله. بعد ببینیم که انشالله به فضل خدا و با توانی که ایران داره، عبدالملک حسی رهبر انصار الله حرف بسیار قشنگی رو همین یک ساعت پیش در بیانیه که در واقع منتشر کرد داشت، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی ایران برای امریکایی‌ها غیر قابل تصوره، غیر قابل پیشبینیه. و واقعا امریکایی‌ها امروز اینو، شاید مخاطبین عزیز ما، شاید جوانهای عزیز، یه خورده سخت باشه براشون باور کنن، چون قدرتی که از امریکا شاید براشون در رسانه‌های خارجی به تصویر کشیده شده مانع از باور این عرض بنده باشه. اما یادمون باشه که امریکایی‌ها امروز چنان ضربه‌ای خوردند.
بله.
که تا به امروز در کل منطقه نخورده بودند. بگرام در افغانستان رو امریکایی‌ها خارج شدن، از عین‌الاسد خارج شدن، از تاجیر خارج شدن، اما 16 پایگاه در منطقه را نگه داشته بودند. امروز هر 16 تا پایگاه به آتش کشیده شده. ما حتی العدیدی که تو جنگ 12 روزه زدیم، میدونید محدود زدیم دیگه.
بله.
محدود زدیم.
توی قطر بود؟
دقیقاً. این بار فقط قطر 40 موشک بهش اصابت کرده.
قطر که تمام شد فکر کنم.
اصلا من این دوستان طناز ژو استراتژیک ما یه جمله میگن، میگن اینقدر موشک تو بعضی از این کشورهای عربی خوری که سوراخ شدن از اون ور دنیا در اومدن. خب یعنی کل قطر چقدر که ما الان 40 تا زدیم، کل دبی چیه که الان تو این شرایط در واقع مورد اصابت قرار گرفتن. بنابراین یه جمع‌بندی کلی بکنیم، یه مقایسه خیلی قشنگ فکر می‌کنم، نمی‌دونم چرا تصاویر حالا انشالله که نشون داده میشه. مردم همین الان برید تو خیابون، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم بریم تو خیابون مردم رو ببینیم. ببینیم
از خونه اومدی تو مسیر بودی؟
نه نه، من از صبح بودم، رفتم یه چرخی زدم اومدم. یه نگاهی بریم بکنیم الان مردم رو. تفریحه یعنی جنگ
شوخیه.
اما اسرائیلی ها الان رسیدن به جایی که برای اولین بار در تاریخ جنگ 70 سال گذشتهشون پناهگاه ها پر شده، رفتن توی زیرزمین در مترو. یعنی خیلی بده ها، ببینید اسرائیلی ها وقتی دیگه میرن به مترو پناه میبرن، یعنی اوج فاجعه، یعنی چنان ترسی بعد از جنگ 12 روزه درشون وجود داشته و الان که براشون قابل باور
نیست.
برای همینه که از اسرائیلی ها وقتی پرسیده میشه که فکر میکنید، اینو حارس اومد بیان کرد که فکر میکنید بردید یا نه، میگن مطمئنیم که ما با بردن خیلی فاصله داریم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، صحبت های بسیار امید بخش و انرژی بخشی به ما دادین و باز هم حالا اگر فرصت داشتید در روزهای آتی هم در خدمتتون باشیم، فرصتتون رو به جوانه سرزمین بدید. آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز، کارشناس محترم مسائل سیاسی، و حرف پایانی.
حرف پایانی این که اساسا ایرانی جماعت برای باخت دادن نیست، ماها برای خون دادن و جون دادنیم. اصلا ماها برای این به دنیا اومدیم و خوشا به حال ما که این جنگ آخر از زمانی و این جنگ مبارزه با شر رو هستیم و داریم میبینیم.
وسط نداریم دیگه،
اصلا نده وسطی معنا نداره، اصلا یا خیره یا شره. من پیشنهادم به همه جوانها اینه، از این موقعیت تاریخی درس بگیریم و لذتشو ببریم.
انشالله. متشکرم، شب شما بخیر، ممنون از حضورتون. علی یارتون. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. هموطنان عزیزم، برای ایران گفتیم که یک جمله، یک مصرع یا یک بیت شعر برامون بفرستید و خب خیلی خوشحالم که کلی پیامک به دست ما رسید. از طریق 3881 گفتن که سلام، خسته نباشید. تسلیت گفتن به خانواده‌ای که شهید داده، خانواده هایی که شهید دادند. از لنگرود و همراه ما هستن، 905-87-83 که حالا اسمشون رو هم نگفتن. از شما خیلی متشکرم. اسماعیل بیژنی از سروستان، این که در ایران مردم کاملا عادی در سطح جامعه و در اسرائیل مردم هراسان به پناهگاه میرن، اوج فاجعه است. درود بر شما. و گفتن که سلام، خسته نباشید، از برنامه‌تون خیلی ممنون و متشکریم. گفتن که آقا گفتی سوال بپرسیدین، چه وضعشه نپرسیدید. من چند تا سوال پرسیدم از سوال شما دیگه، ببخشید. ایشون برنامه داشتن، زودتر رفتن. 919-78-29 عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما. چقدر دوست دارم که شیر مردان کشورمون ناو ابراهام لینکلن رو بزنن و اونها به قعر دریا برن. 915-40-12 خب گفتن که سوال بزرگی داشتم آقای اسماعیل بیژنی از سروستان و خب حالا این سوال من پرسیدم آقای بیژنی توی فاصله ازشون، حالا حتما فرصت بشه یک برنامه دیگرش رو میپرسم. ایران وطنم، خاکش کفنم. 992-58-66 از بابل هم گفتن آمریکا اصلا حرفش نیست داداش. درود بر شما. حامد پور علی هستم، خیلی خوشبختم و ممنون که در کنار ما بودین. و آقا میسم عزیز هم از بندر ماهشهر، راننده تانکر سوخت، باز هم پیام دادن و اعلام حاضری داشتن. 22:58 دقیقه، رادیو جوان برای ایران.
پد روی پیراهنم شمانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.